Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve alihittahirin. Ve la'natullah ala a'daihim ecma'in minel an ila yevmiddin. بحث ما درباره تجرد نفس بود. بعد از اینکه اقوال مختلف رو درباره تجرد نفس عرض کردیم، ادله تجرد نفس رو ذکر می‌کردیم. یکی از ادله تجرد نفس که میشه دلیل هشتم، الاستدلال علی تجرد نفس به ادراک حسیه و خیالی اذا کان المدرک صورا کبیرا. از راه این که ما یه چیزهای بزرگتر از خودمون رو میبینیم یا خیالشو میکنیم، یعنی بعد از آن که دیده ایم، الان که اینجا نشستیم، اونها رو تو ذهنمون حاضر میکنیم. از این راه اثبات میشه تجرد نفس. این استدلال مقدمه اولش این است که لا ریبه ان الانسان یدرک امورا هی اعظم من جمیع بدنه. شما ای رو پشتبون وایسید، یه منطقه وسیعی رو یک باره میبینید. دیدن اینطوری نیست که یه ذره مثل اینکه یه کسی در چشمش رو بسته باشه و یه بایه مثلا مخروطی بسته باشن جلو چشمش باشه و فقط یه سوراخ باز باشه که با این سوراخ به تدریج، نه، فرضیه جلوی چشم آدم همش بازه و همینطوری که اونجا وایساده، مثلا در فرض کنید یک روی کوهی که در دامنه این کوه درختانی هست، باغهایی هست، بعد اینا منتهی میشه به دریا، توی دریا هم قایقها هست، کشتیها هست، انسان اون بالای کوه که وایساده با یک نگاه مثل دستگاه عکاسی که با یک فلاش زدن یه تصویر از همه اونجا میگیره، ما موقعی که داریم میبینیم همه اونجا رو به اون بزرگی میبینیم. لاریبه یعنی بدیهیه، یعنی هر کس به خودش مراجعه کنه میبینه اینطوریه، میبینه که نقطه نقطه نمیبینه، به اندازه چشمش مثلا ببینه همش. فرض کنید مثلا یه درخت و یه تیکه از میوه‌ش، حالا یه انار که از چشم آدم بزرگتره، یه انار رو اول مثلا اون گلشو ببینه، بعد یه ذره از بغلشو، اگه بخواد هر جاشو ببینه باید این ببره این ور اون ور، یا یه درخت انار رو مثلا سرشو ببینه تهشو نبینه، اون وقت یه تهشو میبینه سرشو نبینه. اینطوری نیست، با یک نگاه در یک رؤیت همه اون چیزهایی رو که بزرگتر از خودشه، خیلی هم بزرگتره، میبینی. پس و لا ریبم یعنی بدیهیه، این شک. کس تو این حرفی داره؟ بگید کلامون رو شاید قاضی نکرده بودیم، حالا کم کم قاضی میکنیم. همینطوره، بله همینطوره. به خودتون مراجعه کنید میبینید که همینطوره. درک میکند اموری را که یه اعظم من جمیع بدنه، بل بصر او بالخیال، یا با چشم مثل اون وقتی داره میبینه، یا با خیال مثل اون وقتی که دیده و حالا نشسته تو صندوق خونه یا خونه شون و اونها رو یاداوری میکنه. موقعی که یاداوری میکنه بازم به همون بزرگی یادش میاد، بازم علم پیدا میکنه به همون چیزای زیاد. اون منظره ای را که در یک رؤیت دیده حالا دوباره به ذهن میاره، این هم میشه درک خیالی. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، وقد تبین فی مبحث الوجود ذهنی ان المدرک بالمباشره صورون ذهنیه لل واقع العینی، یا صورتون ذهنیه لل واقع العینی. این همون فرمایش استاد شهید مطهری اعلی الله مقامه هست که میفرمان ابتدا آدم فکر میکنه وقتی نگاه میکنه اون منظره، همون منظره رو در جای خودش میبینه، فکر میکنه نفس یه اشرافی پیدا میکنه، این تعبیر فلسفیشه، نفس یه اشرافی پیدا میکنه، فکر میکنه خب داره میبینه دیگه، فکر میکنه مثلا داره خود دریا رو میبینه و مثلا جنگل رو میبینه و خیابون رو میبینه و همه اینا رو داره میبینه. اما با دو تا تنبه که هر کدوم به تنهایی کافیه، متنبه میشه که نه، اون چرا که میبینه در وجود خودش هست نه در خارج. اون مدرک به ذات، مدرک بالمباشره. یکی این که وقتی هم چشمشو میبنده یا مثل خیال، بازم علم هست، ادراک هست. خب اگه ادراک همون اشراف بر شی بود، خب بعد اشراف که از بین رفت ادراک هم از بین بره، در حالی که شما یه منظره رو که یه بار دیدید میتونید صدها هزار بار بعد از این که حتی اون از بین رفت، از بینم که نره، همین که شما در ارتباط با اون نیستید کافیه برای اینه که معلوم بشه که مدرک شما خود اون واقع مستقیمن نیست. پس چیه؟ یه صورتیست مشابه اون. حال بفرمایید شایدم مشابه، چون ما نمیدونیم، شما سبز و قرمز و آبی و رنگ های مختلف، حالا این میوه ها هر کدوم میوهش یه رنگ باشه، همون رنگ بالاخره رنگارنگ میبینید، برگ درخت ها رو هر کدوم رو یه جور میبینید، اون برگی که مدتی ازش گذشته یه رنگ می‌بینید، برای اینکه تازه از درخت رویده شده یه رنگ دیگه می‌بینید، آدم ها رو سرشون رو یه جور می‌بینید، صورتشون رو یه جور، چشمشون یه جور، لبش رو یه جور می‌بینید، انگشتاش یه جور می‌بینید، ناخنش یه جور می‌بینید، همه رو بالاخره یه تلویزیون رنگی به تمام معنا شما داری. معلوم هم نیست واقعش هم اینطوری باشه، چه می‌دونی؟ اونی که شما میبینی رنگ رنگارنگه. این امر وجدانیه که شما هم بزرگ میبینی هم رنگارنگ میبینی، در حالی که واقعش خب معلوم نیست، شاید اصلا رنگارنگ نباشه، شاید یه جور دیگه باشه. پس یکی، ما وقتی هم ارتباطمون قطع میشه میبینیم باز هم ادراک سر جای خودش هست. پس معلوم میشه ادراک یعنی مدرک ما مستقیما خود اون واقع نیست، ولی زم یعنی علم حصولیه، یعنی ادراک با واسطه یه صورته. اگه مستقیما ما خارج رو میافتیم میشد علم چی؟ حضوری. این اولا، ثانیاً خطا. خطا یه چیزهایی رو شما میبینید که واقعاً میدونید که واقعش اینطوری نیست. مثل این که همونطوری که دریا رو که آب میبینید، اون جاده ای رو هم که آفتاب بشتابیده اون آخراش رو یه استخر میبینید. میبینید شما، فرقی نمیکنه برای شما دیدن دریا و دیدن اون استخر، در این که هر دو رو در دیدن آب میبینید. در حالی که وقتی ماشین رو تو سوار میشید میرید با آب نمیرسید، همین اسفالته. همین خطا نشون میده که پس واقع رو ندیدید، چون اگه واقع رو دیده بودید که واقع که خطا نداره، واقع همون خودشه. خطا مال جاییست که چیزی شما پیش خودتون داشته باشید با واقع مطابق نباشه. خطا در جایی تصویر داره که ما یه واقع داشته باشیم، یه درک، اون وقت بعد ببینیم این درکمون مطابق با واقع هست یا نیست. به تعبیر دیگه یه صورتی پیش خودمون داشته باشیم، واقع هم یه صورت واقعی داشته باشه. بعد اگه این صورتی که پیش ما هست با واقع مطابق نباشه میشه خطا. اما اونجایی که اصلا پیش ما صورت نیست و ما مستقیما خود واقع را داریم میبینیم که دیگه خطا ما نداره. خطا در واقع که نیست، خطا در ادراکی است که مطابق نیست با واقع. پس خطا هم دلیل بر اینه که ما اونی را که میبینیم مدرک بالمباشره ماست، یا تصور میکنیم بعدها یادآوری میکنیم، خود واقع نیست. و خود واقع بود که یادآوریش خیلی مشکل بود. شما الان زیر کرسی نشستید، اون وقت میخواید مثلا یک منطقه یخزده بزرگ مثلا روی کوههای شمال شوروی رفتید، اونجا وایستادید نگاه کردید و کوههای از یخ، حالا اینا رو بخواید تو ذهنتون حاضر کنید، اصلا مگه میشه؟ کجا میخواید حاضرش کنید؟ کجا بیاد با اون عظمت، با اون بزرگی؟ صورته. پس بنابراین در مبحث وجود ذهنی این روشن شده که ما در موقع دیدن و یا در موقع تخیل صوری در پیش خودمون داریم که این صور برای ما واقع رو نشون میدن. مثل هم تصویرا، مثل تصویری که یک دستگاه عکس برداری میگیره که خود واقع نیست، تصویرشه. شما یه تصویر رو گرفتید پیش خودتون دارید، چه اون وقتی که مستقیما دارید میبینید، چه اون وقتی که به ذهن میارید. خب این تبینه در مبحث وجود ذهنی، صورت ذهنی است نه واقع عینی. مقدمه جیم و صورت ذهنیه موجودتون فی نفس المدرکه. با توجه به این که ان نفسی وحدتها کل القوا گفتیم، درست، ان نفسی وحدتها کل القوا برهانیه. در کجا؟ در قوای ادراکی و نفس مدرک. خب نفس شماست که درک میکنه، صورت ذهنی هم باید کجا باشه؟ تو نفس باشه. صورت ذهنی موجود است برای نفس شما. خب حالا مقدمه دال، فلوکانت نفسو هیل بدن المادی او جزء من اجزائه. اگر اون خود مدرک شما، اون خودی که میگه من درک میکنم، اون خود مدرک بنا بود همین بدنه باشه، یا یه گوشه ایش باشه، مثلا یه مغزش باشه، یا یه گوشه ای از مغز، که حالا میگن که همه مغز که مال قوه بینایی نیست، یه بخشیش مال بیناییه که بینایی تأثیراتی را که از طریق چشم درش پیدا میشه از اعصاب منتقل میشه به کجا؟ به همون قسمت جلوی مغز که بخش بیناییه، مرکز بینایی اونجا. بالاخره اگر نفس شما، نفس یعنی چه؟ یعنی اون خود مدرک، اون موجود مدرک شما که خود شماست، خود بدن یا جزئی من اجزائه بود، لزمن تباع کبیره فسقی، لازم می اومد که روی یه سلول، نگو یه سلول، روی یه مغز، حال مغز چقدر مثلا، یکی روی کف دست عکسی بیفته که چند کیلومتر در چند کیلومتر. این کاریه که خدا هم نمی کنه. چرا؟ چون نمیشه، قدرت خدا هم بهش تعلق نمیگیره، شما که هیچ. نمیشه تصویر به اون بزرگی را که شما درک میکنید کجا باشه؟ روی همه بدنتون، مثل روی همه بدنتون عکس تمام اون جنگل و دریا و اینا رو بخوای بکشید نمیشه. به همون بزرگی ها، به همون بزرگی یه درختش هم نمیشه، تا چه برسه به دریای به اون بزرگی. چون ما داریم وقتی میبینیم چجور میبینیم؟ به همون بزرگی میبینیم، تصویر کوچولو که نمیبینیم، بزرگ میبینیم. حتی خوب میبینیم که بزرگتر از خودمون داریم میبینیم. مثلا شما همینجا رو الان نگاه کنید، همین پرده آبی رو با یه نگاه میبینید و خوبم ملتفتید که اون خیلی از سرتونم بالاتره، بزرگتره، پهناش هم از شونه های شما اونورتره. با یه دیدن یه چیزی را میبینید که بل وجدان بزرگتر از چیه؟ کل بدن. بل وجدان یعنی به خودتون مراجعه کنید چقدر میبینید؟ کوچیک میبینید یا بزرگ؟ پس اگر بنا بود خود ما همون بدن مادی بود یا جزی از اجزایش بود، لازم ان تباع کبیره فسقی. بله؟ بله، ربطش هم میگه مقدمه چهارم چه ربط نداره. شما ببرمون چه هه، اگه اونو نگفته بودیم نمیتونستیم این حرفا رو بزنیم. لکن نتالی باته، انتباع کبیر در صغیر از محالات ذاتیه، نه محال وقوعیه. یعنی فعلا شرایطش فراهم نیست. اگه شرایطش فراهم باشه انتباع کبیر در صغیر چیه؟ میشه. نه خیر، محال ذاتیه، یعنی خودش نشدنیه، خودش نشدنیه، یعنی ذاتن نشدنیه، نه علتش موجود نیست، شرایط تحققش فراهم نیست. محال وقوعی چیزیست که خودش شدنیه، اگر نمیشه تحقق پیدا کنه برای اینه که شرایط پیدایش او فراهم نیست. یه امر ممکنه، ممکن برای پیدایش احتیاج به علت داره، علتش هم همه چیزهاییست که باید باشن، یعنی فاعل هست، علت قابلی که ماده باشه هست، شرایط مختلف هست، اگه ابزار میخواد ابزار هم هست، هر چی لازمه برای تحقق او وقتی همش جمع شد اون وقت علت فراهمه، ولی یکیش که نباشه علت فراهم نیست و میشه محال وقوعی. هر ممکنه به ذاتی وقتی علت تامش به تمامه فراهم نبود میشه محال وقوعی. اما این از اون باب نیست، این اصلا خودش نشدنیه، نشدنیه که یل جل جملو فی سمل خیاط. خدا مسخره کرده کفارا، لا یدخلون الجنه ابدا، نفرموده، فرموده لا یدخلون الجنه حتی یل جل جملو فی سمل خیاط. تا اون وقتی که شوتر از سوراخ سوزن رد بشه اینا بیرون بهشتن، اینا وارد بهشت نمیشن. وقتی شوتر از سوراخ سوزن رد شد، حالا جمل یه معناش هم گفتن تناب کلوفت، این تنابایی که نمیدونم بندر رفتید که این بارا رو میخوان بلند کنن، از اون تنابا بره از سوراخ سوزن فرو. حتی یل جل جمل و فی سمل خیال نشدنیه. خب تالی باطله، پس نفس نه بدن مادی است نه جزئی از اجزای بدن مادی. ما هم که میگیم مجرد یعنی همین، یعنی یه چیزی از این قبیل نیست، این نیست.
آه. فرق بین مدرک و محکی اینجا باید گذاشته بشه.
خب
محکی کبیره اما مدرک لزوماً، نه بر اون تفسیری که مثلا زیست شناسا میگن و اینها.
این قلت، شاید این آقای ایمانی هم همینو میخواد بگه. حالا ما این انقلت رو مینویسیم. آنچه در پیش انسان هست صورتیست بسیار کوچک. یا آقا شما می ندیدی با دوربین از همونجا عکس میگیرن، از همه اونجا یه عکس 3x4 میگیرن. خب عکس 3x4 همه اون منطقه مورد نظر شما را از بالای کوه تا اونجا که دریا پیداست چیه؟ میگیره، چون وابسته به تنظیم دوربینه. دوربین رو جوری تنظیم میکنه که همه اون منطقه تو کادر دوربین قرار میگیره. وقت عکس چقدره؟ 3x4. خب عکس 3x4 دیدی، ولی میکروفیلم هم اگه ندیدی شنیدی که یک کتاب 1000 صفحه‌ای رو توی پشت ناخون چه کار میکنن؟ شاید هم کمتر جا میدن، تصویرشو میگیرن تو همونجا. خب وقتی بشره خلق الانسان و ضعیفا که آدم اینو بفهمه دیگه تکبر نمیکنه. خلق الانسان و ضعیف، این بشر میتونه این همه جا رو جا بده تو چی؟ تو یه ذره، یه دیسکت، یه سیدی کوچولو این همه تصویر رو جام. خب خدای خالق بشرم همین کارو میکنه، از همه اونجا تصویر میگیره، ولی تصویرش چیه؟ کوچیک، که روی یه سلول، بلکه یه ذره از یه سلول چیه؟ این تصویر روی اونجا حک میشه. وقتی اینطوری بود دیگه مشکل نداره که میگیم تصویر مادیین. اینو حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه وقتی این حرف رو اصلش رو در اصول فلسفه ذکر کردن، این اشکال رو از طرف کمونیستا اونجا نقل کردن، چون میدونید که اون کتاب در مقابل با کمونیستا نوشته شده، که اینا میگن آقا ادراک به همین تأثیر و تأثیرات مادیه و اون چه شما میگید یه صورت بزرگ فلان اینا نیست، یه کوچولوه، مثل میکروفیلمی میمونه روی یک سلول. بعد میگیم خب چطور میشه که آدم به بزرگی اون میرسه؟ چطور میفهمه که اون بزرگه؟ آخه تصویر رو اگر شما واقعش رو بزرگ ندیده باشید، هیچ فکر میکنید که این تصویر مال آدم بزرگیه؟ مثلا فرض کنید شما در عالم اصلا هواپیما ندیدید و نشنیدیدم که هواپیما رو آدم ها میرن توش سوار میشن و میره به چی؟ میره هوا. بعد یه تصویر بدون فضا، یه وقت فضا داره، خب اون فضا نشون میده که این هواپیما نسبت به مثلا این مساحت چقدر جاره گرفته. نه فقط یه تصویر هواپیما به شما نشون بدن، از کجا میفهمید که این به اندازه عقابه؟ یا به اندازه یه پروانه است یا به اندازه یه پشه است. از کجا میفهمید؟ تصویره. یه تصویر در صورتی انسان منتقل میشه به واقعش که اول واقعش رو چیه؟ دیده باشه. ولی اگه هیچ از واقعش ندیده باشه و نه اطلاعاتی که فضاسازی بکنه برای او در ذهنش نداشته باشه، صرفاً ابتداعاً روبرو بشه با یه تصویر، از کجا میفهمی که این هواپیما مثلا 20 متر طولشه یا 1 سانتی متر؟ این به عکس نگاه میکنه، هر چقدر عکس باشه به اون مقدار میبینه، اما واقعش چقدره؟ هیچ. اگه عکس بزرگ کشیده باشن، 1 متر کشیده باشن، خب میگه 1 متر، چون همونو فقط میبینه، دیگه از اون به چیزی منتقل نمیشه.
انسان اینجا صورت‌های تک مثلا چیز نگاه نمی‌کنه، مجموع اشیاء رو می‌بینه.
درسته. خب وقت مجموع اشیاء رو کوچیک دیده یا بزرگ؟
اندازه‌ای متفاوته.
نه، حالا اونجا که بزرگه ها، مثلا همون تصویری که مثلا پرده رو چقدر دیده؟
بعضی رو بزرگ می‌بینه، بعضی رو
باز میگه بعضی رو این پرده رو که جلو چشم شماست بزرگ می‌بینه یا کوچیک؟
اینو بزرگ.
خیلی خوب. میگم آقا این بزرگی که دیدی کجاست؟ میگه ها، من از این یه تصویر دارم به اندازه یه سر سوزن، اما خود اون سر سوزنه اجزایی داره، یه تیکه از این پرده که پشت این گله قرار گرفته، با توجه به اینکه خودم که نشستم اینم این گله از سر من بالاتره، میفهمم که پس این تیکه از پرده که پشت گل قرار گرفته از بدن من چیه؟ بزرگتره. میفهمم بزرگتره. بعد چه کار میکنم؟ بعد با مقایسه های عقلی میگم خب این یه تیکه نسبت به کل پرده 1/20، پس بنابراین این یه تیکه که از بدن من بزرگتره قهرن کل پرده 20 برابر بدن منم چیه؟ بیشتره. پس میفهمم که مقدار واقعی چقدره با چی؟ با همین مقایسه و محاسبات عقلی که میکنم. علامه فرمودن که خب حالا اینا رو گفتی خودتون باور داری؟ هر که میبینه این مقایسه ها رو میکنه، یا از اول بزرگ میبینه، بله، با همون نگاه اول بزرگ میبینه. اگه وجدان داری کدومش؟ باید به خودت مراجعه کنی ببینی واقعا کدومه. اول یه کوچیک میبینی، مثل یه تصویر کوچیک، تصویر کوچیک آدم کوچیک میبینه، اونتا بعد محاسبه میکنه خب آقا این آدمه که تو این هست 1/100 تصویره، پس این تصویر باید تصویر از یه جای بزرگی باشه، به بزرگی اون شیء واقعی پی میبره از باب این که اونه یه آدمه. 1.5 متر 1 میلیمتر این تصویر رو پر کرده، بله؟ این تصویر همینطوره، تصویر کوچیک، هم کوچیک بودنشو میبینید، همون مقایسه رو خودتون خبر دارید که مقایسه میکنید، ولی اینجا مثل تصویر کوچیک میبینید یا بزرگ میبینید؟ سلمنا، حال یه آدم یه قده میگه نه کوچیک میبینم، کلا سر خودش میذاره ها. این آدمایی که منصف نیستن اینا، نتیجهش این میشه که همیشه تو بدبختی جهل میمونن، دوچار همواره شک و تردید، چون با خودش داره خودشو گول میزنه. حالا اگر قدی کرد و گفت خب میگیم باشه، بعد از مقایسه عمو حالا بگو مقایسه که کردی چه کار میکنی؟ آخرش بزرگ رو میبینی یا نه؟ بعد از مقایسه اون بزرگری که میبینی اون کجاست؟ همه مقایسه ها انجام شد، شما این تصویر کوچیک رو کردی چی؟ بزرگ. حالا شد بزرگ، حال فکر جاش باش.
تصویر بزرگ شد؟
آره آره، بزرگ نشد. حالا این نشد که شما اصلا از اول میگم کوچیک است. اون بنده خودم میگه بعد از اینکه مقایسه میکنیم چیه؟ بزرگشو درک میکنیم و میفهمیم که اون واقع چیه؟ بزرگه. میگیم این میفهمی بزرگه؟ این میفهمی فهمه یا نه؟ این فهم کجاست؟ این تصویر با این بزرگی رو که حال درست کردی با مقایسه و بزرگ کردن رسیدی به واقعیت کجاست؟ اینا رو نمیخواد، چون همون جواب اول اگه کسی به خودش مراجعه کنه میبینه که این گل به اندازه سر سوزن نمیبینه. یه سر سوزن بذار بغلش، هم به سر سوزنه نگاه کن هم به گله. سر سوزن رو به اندازه سر سوزن میبینی، اما گله رو به اندازه یک میلیارد برابر اون میبینی. یه امر وجدانیه، لذا اون لاریبه، یعنی اگه بنا باشه اونی رو که آدم در درون خودش میابه انکار بکنه، ما باش حرفی نداریم. پس بنابراین صورتیست بسیار کوچک و ما با کمک لامسه و حواس مختلف مقدار واقعی بخشی از آن صورت را میفهمیم. هم که گفتم میفهمیم که اون گوشه از پرده که پشت گل قرار گرفته، با این که خب بغل میکنیم گل رو میبینیم گل تو بغل ما نمیاد، دستامون باز میکنیم اینو از دستای ما چیه؟ بزرگتره. مقدار واقعی بخشی از آن صورت را میفهمیم و سپس بقیه را به همان نسبت بزرگ میکنیم و در نتیجه صورت واقعی را به همان بزرگی که دارد می فهمیم. خب این قول، این جوابش اینه که حال بعد از همه این کارها اون صورت واقعی کجا؟ بالاخره شما لقمه رو درست سرت گردوندی، گفتیم مستقیما اول بزرگ نمیبینیم که البته این خلاف وجدانه، ولی به فرض که اینطوری باشه کوچیک میبینی بعد بزرگش میکنی، خب آخرش بزرگه کجاست؟ آخرش برای بزرگه فکر جا باید باشی. اگه بخواد در بدن شما منطبع باشه انطباع کبیر میشه در صغیر. پس در یه موجودی منطبع است که بدن و جزئی از اجزای بدن نیست، به همون میگیم چی؟ نفس. و اون یه امر نامحسوسه، قابل اشاره حسی نیست. مجرد هم گفتیم یعنی همین. مجرد ما بیش از این قول ندادیم، گفتیم مجرد یعنی بی هیولاست. این معنا منظور نیست. چرا؟ برای اینکه خود این اجسام هم بی هیولان. اگه بنا باشه مجرد به معنای بی هیولا باشه، هیچی هیولادار نداریم. به فرمایش همین اخیراً دیدم مرحوم حاج آقا مصطفی اعلی الله مقامه تو جلد پنجم تفسیر فرموده این بدلیل فصل و وصل که ضعیفه، برهان قوه و فعل هم نمیتونه اثبات کنه، اصلا وجود ماده دلیل نداره و میتونه همون صورتی که داره هر موجودی استعداد هم مال خودش باشه، برای اینکه حیثیت ها فرق میکنه، حیثیت فعلیتش. این همون اشکالی که به برهان ما قوه و فعل کردیم، ایشون اومده تو فرمایشش میگه اگر این امر بالفعله نسبت به اون چه واجده است بالفعله، و اگر بالقوه است نسبت به همین که بالقوه نیست، نسبت به اون چه ندارد بالقوه است. اگه دو حیثیته که اجتماعش در شیء واحد اشکال نداره، اجتماع قوه و فعل در شیء واحد از حیث واحد محاله. این که از یک حیث نیست، قوه از یک حیث و فعلیت از یک حیث دیگه، و برای این اساس قائل شده به این که حرکت در مجردم ممکنه، مجردم میتونه تغییر بکنه برای این که قوه داره. و این حرفیه که ما خیلی دنبالش میگشتیم. بله همه فلاسفه میگن محاله. جناب استاد آقای حسن زاده میفرمان تکامل برزخی در روایات از چیزهاییست که یقینیه، یعنی از روایات به صورت روشن و به نحوه خبرهای در حد تواتر استفاده میشه، در حالی که فلسفه میگه محاله. فلسفه برای اون چه که وحی میگه تبیین نداره، بلکه مقابلش وایستاده، میگه نمیشه. به خاطر همین، به خاطر همین مشکل هیولا. بالاخره پس بنابراین این استدلال تمامه و روشن هم هست دیگه، به هر عامی هم میشه گفت. یعنی این برهان تجرد نفس رو برای هر کسی میشه با دو تا کلمه تقریر کرد.
اگر جایگاه این تصاویر سور نفس باشه، پس بنابراین نباید هیچ وقت از بین بره.
چرا؟
چون بیاده چیزی که در نفس به وجود میاد هر از بین روانی نیست.
چرا؟ 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 قرآن که میفرماند که لکیلا یعلم من بعد علم شیء و من نعمره ننکسه فی الخلق. ننکسه یعنی چه؟ یعنی این راهی که به سمت صعود رفته برش میگردونیم دوباره به سمت نزول. 80 سالشه ولی مثل بچه بونه میگیره، یادش هم رفته. بچه ای رو که با دست خودش بزرگ کرده، تمام زندگیش رو دیده، هر روز دیده، حالا همش یادش خودش، اصلا خودش یادش رفته.
که مگه استاد از جنس خود نفس نباید باشه؟ تا
چرا؟
خب مگه مجردات هم از بین میرن؟
مگه به وجود میان یا نمیان؟
بله.
خب هر چیزی به وجود میاد از بینم چیه؟
یعنی نفس هم ممکنه از بین بره؟
ممکنه، بله. اصلا ممکنه یعنی همین، ممکنه یعنی چی؟ نفس بعد یا واجب الوجود باشه یا چی؟ یا ممکن
اومد دیگه، جز مجردات شد، مجرداته. و به وجود اومد در زمانی که به وجود نیومده، نیومده. وقتی به وجود اومد دیگه
نمیشه از بین بره. چرا؟ حالا اینا بحثاش میاد، ما فعلا داریم یه خورده با شما بالاخره صحبت خودمونی میکنیم، دلیلهاش میاد، حرفاش میاد، نفس آیا قبل از بدن وجود داشته یا نداشته بحث بعدیمونه. بحث بعدش اینه که حالا بعد از بدن میمونه یا نمیمونه، باید بمونه یا نه، میشه بمونه، میشدم نمونه ولی میمونه، کدوماشه؟ باید بمونه فرمایش شماست. یعنی چه؟ یعنی زوالش چیه؟ محاله. میشه بمونه، میشه نمونه ولی میمونه، نتیجهش با حرف شما یکیه اما فرقش خیلیه. بله؟ شما میگی نشدنیه، این نظر میگه نه آقا شدنیه. نفسم میشه کلا محو بشه، نبود اومد. همون که یا خالق الاشیا من الادم، گفت این من الادم من نشویه نیست که معناش این باشه که مجرور من چیه؟ علته، علت مادی. یعنی خدا آدم رو برداشته، یه مشتمالی داده، روی مقدار روش کار کرده، بعد چی ساخته؟ آدم ساخته. نه این نیست، این من ابتدائه، یعنی از هیچی شروع کرد. مثل که شما میگی من زندگی رو از صفر شروع کردم، یعنی چه؟ یعنی بابا یک قرونم به من نداد که بگم با اون یک قرونه شروع کردم، از هیچی شروع کردم. یعنی خودم اومدم تو میدون، توکل بر خدا، درس خوندم، میدونستم روزی هم دست خدا، خدا هم رسوم، از هیچی شروع. این از هیچی معناش نیست که یعنی هیچی رو برداشتیم بالاخره یه خورده باش بازی کردیم ور رفتیم سر و صورت بهش دادیم شد حالا ماشینی که سوار میشیم، خونه ای که توش میشینیم. اینه
خب این جایگاش در نفسه. پس چرا هنوز زمانی که مطمئنیم نفس هست مثل شما فرمودید پیرمرد 80 ساله چرا دیگه این چیزا رو یادش نمیاد؟
خب من میگم خود نفسه میشه بره باشه. من هر
نرفته هنوز تو بالاخره آدم 80 ساله.
خب ما میگیم اون وقتی هست. که هست تو نفسه، نمیگیم همیشه. ما میگیم وقتی هست کجاست؟ تو نفسه. شما میگید حالی که تو نفسه باید همیشه باشه. ما کی قول دادیم؟ مثل اینکه آقا این گچ تو دست منه، وقتی هست تو دست منه، اما وقتی نبود.
آخه چطور میشه نفس هست اون چیزی که در نفس قرار گرفته و علم شمرده میشه بالاخره؟
برای اینکه این یه حالته. الان نشسته بودن در شما هست یا خودش جدا روی صندلی دیگه نشسته؟
این فرق میکنه با اون چیزی که
این همونه. این یه عرضه هم. فقط شما میخوایی بگیم مجرد درش تغییر نیست. همین الان داشتیم از مرحوم حاج آقا مصطفی قدس الله سره میگفتیم چی؟ گفتیم حرف درست نیست که مجرد درش تغییر نیست. بحثش هم بعد میاد. یکی از مباحث اصلی نفس بحث چیه؟ حرکت. آیا نفس، نفس مجرد انسان حرکت داره یا نداره؟ تغییر داره یا نداره؟ پایین بالا میشه یا نه؟ میشه جاهله بشه عالم؟ میگه بله، همطور که جاهل میشه بشه عالم، عالم هم میشه بشه جاهل. شده اون طرفش میشد با اوکت تجار، اما با ایچی لاتر. چطور جاهله میشد بشه عالم، حالا عالمه نمیشه بشه جاهل؟ خب میشه دیگه، تغییر میشه. بله، حالا انشاءالله بحثش بعد. السلام علیکم و رحمت الله.